سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من فائزه ابراهیمی هستم، با همکاری فنی عقاب پیکار با شما هستیم. در نخست چند خبر. اوکراین، یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه ملی مقاومت ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه ادعا شده که این حمله شام دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته که در آن 2 جنگجوی طالبان هم زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به اعضای جبهه مقاومت ملی در این حملات آسیب نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. 169 خانواده پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشور بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گفته که 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از راه ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه و یا اجباری به افغانستان برگشتند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سریع‌تر کرده است. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده. خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان از دلایل عمده حوادث ترافیکی یاد شده. مایک تایسون 58 ساله مسابقه‌اش را در امتیاز به جک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسون قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان است. او صبح امروز مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تگزاس آمریکا وارد رینگ شد و در نهایت بازی را باخت. او بعد از بیش از 19 سال وارد رینگ بوکس شده بود. این مسابقه یکی از پردرآمدترین رقابت‌های رزمی جهان بود و تنها در نتفلیکس بیش از 120 میلیون نفر آن را خریداری کردند و صدها میلیون نفر نیز آن را در سراسر جهان تماشا کردند. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای در پایان 10 اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه واگذار شده و در آن در مورد افغانستان هم صحبت شده. طبق اعلامیه مشترک امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت به حقوق اساسی افغانها تاکید نموده و خواستار دوام کمک ها به افغانستان شده. اوکراین صبح صحبت تلفنی روز گذشته اولتاف شولتز صدر اعظم جرمنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه محکوم کرده. کیف این اقدام را یک تلاش تسکین خوانده که ممکن است روسیه به آن همچون یک نشانه ضعیف ببیند. وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در یک اعلامیه گفته که این گونه صحبت‌ها صرف برای پوتین در مورد کم شدن انزوای جهانی امیدواری می‌دهد. پایان خبرها. در ادامه برنامه، دیار رسانه تازه تأسیس از سوی تعداد از خبرنگاران افغان مهاجر رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد. امروز 16 نوامبر برابر است با روز جهانی مدارا. شهروندان افغانستان چی میگویند؟
ما هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که ما هم بی حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی حوصلگی پشیمان شده باشم.
شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان از چالش های مختلف و از جمله کمبود شغل شکایت دارند.
دست و پنجه نرم میکند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم.
و در ادامه هم گزارش از جهان خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده خبرها از رادیو آزادی هستید. شماری از شهروندان دارای معلولیت در افغانستان از چالش‌های مختلف از جمله کمبود شغل شکایت دارند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که زمینه آموزش حرفه‌ای برایشان فراهم شده و آنها در رشته‌های مختلف آموزش ببینند. این در حالی است که به تازگی رئیس کمیته نروژ در افغانستان بر تعهد به بهبود معارف و ایجاد شغل برای افراد دارای معلولیت در افغانستان تاکید کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
شفیق از ناحیه یک دست معلول است. سرپرستی یک خانواده 13 نفری در ولایت ننگرهار را به عهده دارد. او روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به درجه لیسانس از رشته اداره و دیپلماسی فارغ شده است، اکنون شغلی ندارد و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
در شرایط فعلی من دفعانی ندارم. فرزندان کوچک خود را از رفتن به مکتب منع کردیم و بالایشان کار میکنم. مجبور هستم. خودم لیسانس هستم. اگر برایم چوکیداری هم پیدا شود کار میکنم. خواست ما از دولت این است که برای معلولین که میتوانند یک حرفه را یاد بگیرند و از این طریق برای خانواده و کشور خود خدمت کنند، آنها را در بخش یک رفع آموزش بدهد.
شاغا باشنده ولایت کندز که به اثر انفجار ماین از ناحیه پا معلول شده است، در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
امیرودیم 5 جای قیچی شده او قیمه هیچ امتیاز کمکم تبال نشده. کسی نکده قزدار هستیم، اوگار هستیم، تر امام زخمی است که بارچه است از امون شرایط وقت و زمان دیگه. آل حاضر ازی بگیر ازو بگیر قرض کو خرج کو، عاملم کلان است، روز و روزگار ما خراب است. پایالم یک موتر خراب و چپه شدگی تکه و پارچه است. واسه قدرت نیست که امور را ترمیم کنیم، جور کنیم. حالا کسی موترم نمیده برد که از خودت نباشه. متوجه هستیم. حالا فعلا واسه قدرت نیست که موتر بخریم، یک روز و روزگار خود پیش ببریم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که تاریا واتردال، رئیس عمومی کمیته نروژ در افغانستان، روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت که افراد دارای معلولیت در جامعه افغانستان اغلب در انزوا زندگی می کنند و رفع تبعیض و محرومیت آنان نیازمند تعهد جهانی است. او گفته که این کمیته در یک سمپوزیوم راه اندازی شده در این خصوص متحد به همکاری و حمایت از برنامه های آموزشی فنی و حرفه‌ای برای افراد دارای معلولیت در افغانستان شده است. ریاست آموزش تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان گفته که این اولین سمپوزیوم جنوب جنوب شمال در مورد شمولیت و تنوع در تعلیم و تربیت معلولان است که هفته گذشته برگزار شد. راضیه میرزایی، یکی از فعالان بخش معلولین، میگوید معلولین در شرایط فعلی با مشکلات زیادی روبرو هستند و ایجاد بخش آموزش و یادگیری حرفه برای آنها بسیار ضروری است.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده، چون معلولین نظر به مشکلات خاصی که خودشان دارن ضرورت دارن که مراکز مشخص تعلیمی برشان وجود داشته باشه تا اینکه اینا بتونن در اونجا آموزش ببینن. و همچنان در قسمت حرفه آموزی، شغل آموزی، باید مراکز مشخص بر معلولین وجود داشته باشه که اینا بتونن حرفه ها و شغل هایی را که میتونن و انجام بتن بیاموزن تا اینکه یک منبع عایداتی برشان شود.
افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از جنگ و خشونت است که در چندین دهه گذشته افغانها به شمول زنان، مردان و کودکان به اثر جنگ‌های چریکی و ماین‌گذاری‌ها میان حکومت‌ها و گروه‌های مخالف در مناطق مختلف این کشور کشته و یا معلول شدند. مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 31 اسد سال جاری در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت در کابل گفتند که نزدیک به 200 هزار افراد دارای معلولیت شامل مرد و زن در افغانستان را ثبت کردند. پیش از این برخی افراد معلول مدعی شده که حکومت طالبان شمار از معلولان را از لیست حذف کردند و بیشتر افراد خود را که در نتیجه جنگ ها به نفع طالبان معلول شدند شامل لیست کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. ساعت 5:09 دقیقه عصر است و شما رادیو آزادی را می شنوید. لیدرسس اردوی پاکستان می گوید که پاکستان یک سیستم قوی مدیریت مرزی را علیه گروه های تروریستی در امتداد خط دیورند با افغانستان ایجاد کرده است. جنرال آسم منیر روز گذشته در نشست دیالوگ مارگلیبز 2024 در اسلام آباد از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی شود. حکومت طالبان تا کنون در این باره این چیز نگفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
لیدرسیز اردوی پاکستان از ایجاد یک سیستم قوی مدیریت در امتداد خط دیورند با افغانستان خبر داده است. جنرال آسم منیر روز جمعه در جریان نشست دیالوگ مارگلا 2024 در اسلام آباد گفته که این سیستم را به هدف حفاظت مرزها در برابر گروه های تروریستی ایجاد کردند. این سخنان آقای منیر را رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه ایدان و تلویزیون سما منتشر کردند. بر اساس گزارش این رسانه ها جنرال منیر از حکومت طالبان خواست تا به آنان اطمینان بدهد که خاک افغانستان برای اعمال تروریستی استفاده نمی شود و در این بخش باید اقدامات جدی را انجام بدهند. لیدرسیز اردوی پاکستان در مورد چگونگی این سیستم جزئیات نداده است، اما پیش از این با شمول شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تعداد از مقام های بلندپایه پاکستانی از آغاز عملیات موسوم به عزم استحکام برای سرکوب تحریک طالبان پاکستانی TTP در امتداد خط دیورند با افغانستان سخن گفته تاکید کرده بودند که اگر نیاز باشد حتی سیم خاردار را در این بخش ها امتداد می دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام های پاکستانی به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این او همواره تاکید کرده که آنها برای هیچ کس اجازه فعالیت های تروریستی از خاک افغانستان را نمی دهند. برخی از کارشناسان امور بین المللی افغان و سیاسیون پیشین اما میگویند که پاکستان به خاطر منافع خود و معرفی کردن افغانستان به عنوان مرکز تروریسم گاه ناگاه این گونه ادعاها را مطرح میکند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع ملی در نظام جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفت
پاکستان به خاطر اینکه پروژه های دیگر خود را عملی کند می خواهد که برای جهان این را نشان بدهد که افغانستان مرکز تروریسم است نه پاکستان. این واقعیت است که برخی از گروه های طالبان و اشخاص با پاکستان روابط نزدیک دارند، اما من فکر نمی کنم که این اختلاف میان حکومت طالبان و پاکستان به سطح رسیده باشد که بالای منافع استراتژیک خود اختلاف داشته باشند، به خاطر که رهبران مذهبی طالبان بیشتر به پاکستان رفت آمد دارند.
غوث جانباز دیپلمات پیشین و کارشناس امور بین المللی اما به رادیو آزادی گفت
حکومت طالبان چین طرف خط دیورند باشد یا طالبان بران سوی خط، این همه یک ایدولوژی، یک فکر و یک هدف دارند. پاکستان هر گونه سیستم هایی را که ایجاد کند فکر نکنم که مؤثر واقع شود. در حالی که پاکستان با طالبان پاکستانی رفت آمد دارند، پاکستان مولد همین طالبان است. چطور شده می تواند که طالبان اجازه استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را بدهد؟ پاکستان به خاطر بحران ها و مشکلات داخلی خود برای تغییر دادن اذهان مردم به این گونه اظهارات در مورد TTP و افغانستان دامن میزنند.
این در حال است که اخیراً حملات طالبان پاکستانی و دیگر گروه های مسلح در پاکستان شدت گرفته است. درست قبل ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از حکومت طالبان بر علیه گروه هایی که با گفته او برای پاکستان ناامنی را ایجاد میکنند خواهان اقدام جدی شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان باید صبر پاکستان را آزمایش نکنند، اما حکومت طالبان همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان بروز دوشنبه هفته گذشته گفت که پاکستان باید حل مشکلات خود را در داخل کشورش جستجو کند. محمد خراسانی سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعاها مبنی بر این که آنها در افغانستان حضور دارند را رد کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دیار رسانه تازه تأسیس از سوی تعداد از خبرنگاران مهاجر افغان رسما در ایالات متحده آمریکا آغاز به کار کرد. یک مسئول این رسانه امروز صبح در صحبت با رادیو آزادی هدف از فعالیت آن را انعکاس واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی در افغانستان می‌خوانند. برخی از فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران همچنان از ایجاد این رسانه در شرایطی که رسانه‌ها در داخل افغانستان با محدودیت‌های شدیدی از سوی طالبان روبرو اند استقبال می‌کنند. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری بشنوید.
در حالی که محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها به گونه روزافزون در حال افزایش است، به تازگی رسانه با نام دیار در بیرون از افغانستان فعالیتش را آغاز کرد. دیار روز جمعه 15 نوامبر در ویرجینیای آمریکا اعلام کرد که می‌خواهد مؤمن امن بستر خرد برای آزادی و حقیقت باشد. یاسر ابرار بنیانگذار و مدیر عامل دیار روز شنبه به رادیو آزادی گفت این رسانه تلاش می‌کند صدای مردم افغانستان باشد.
و در چنین شرایطی مردم نیاز دارند به رسانه‌هایی که از محدودیت‌های تحمیل شده بر رسانه‌ها پیروی نکنه، بلکه در برابر از ارزش‌های آزادی بیان پیروی بکنه و از ارزش‌ها دفاع بکنه و از حق دسترسی آزاد به اطلاعات دفاع بکنه.
مسئولان رسانه دیار میگویند این رسانه با تلاش خبرنگاران افغان در تبعید در آمریکا، اروپا، پاکستان و تاجیکستان با تمرکز بر حادترین مشکلات و چالش‌های پیشرو کارش را آغاز کرده است. آغاز فعالیت این رسانه مورد استقبال بسیاری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها قرار گرفته است. ضیا بومیا عضو هیئت رهبری فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در این مورد به رادیو آزادی میگوید
ما اخیراً ایجاد تلویزیون دیار را در دیار غربت با فال نیک میگیریم و امیدوار هستیم که اینمی پروسه هرچی سریعتر و مستحکمتر به پیش بره تا ما صاحب رسانه های تصویری دیگم باشیم و از یک سو هم رساندن معلومات از بیرون افغانستان به داخل افغانستان است و مسئله مهمتر از همه میلیون ها افغانی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن و مهاجرت کردن تنویر فکری، تنویر فرهنگی از افغان ها ساخت ساز فرهنگی بین اینمی قشر و یا طبقه هم یک نیاز است.
یاسمین قیاسی خبرنگار افغان در جرمنی نیز از آغاز نشرات رسانه دیار استقبال می کند.
چنین شرایط و چنین وضعیتی که در افغانستان هست از بیان واقعیت ها در افغانستان بنابر سانسور که طالبان در افغانستان حاکم هستند بر رسانه ها اجازه نمی دن. آغاز کارهای رسانه‌ای در کشورهای متفاوت جهان در صورتی که روی موضوعات افغانستان بپردازند کار خیلی نیک و خیلی خوبی هست تا اینکه بتونن از جنایت‌هایی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بالای مردم افغانستان صورت می‌گیره بتونن بیان شود و بر دنیا نشان داده شود که طالبان هم چه گروهی هستند که آزادی بیان در افغانستان منع کردند.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه روز جمعه از آغاز رسمی دیار تیوی استقبال کرده و گفته که با توجه به افزایش محدودیت‌های کاری رسانه‌ها و محدودیت‌های جدید دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان، افزایش رسانه‌های آزاد در خارج از کشور نوید بخش و نیاز مبرم جامعه است. این مرکز ابراز امیدواری کرده که این رسانه‌ها بتوانند با در نظر داشت گرفتن اصول خبرنگاری چگونگی وضعیت کشور را به صورت مستقل و حرفه‌ای پوشش دهند. این در حال است که بر اساس گزارش حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله سانسور، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری، مسدود کردن نشرات رسانه‌ها را افزایش دادند. اما حکومت طالبان همواره ادعا میکند که هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ای بازداشت نشده و هیچ رسانه‌ای را به خاطر وضع محدودیت مسدود نکرده است. در تازه ترین مورد ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در دیدار با مقامات رسانه‌ای در کابل با تاکید بر افزایش همکاری و تعامل بین نهادهای طالبان گفت که آنها همواره در تلاش هستند تا به اساس شریعت اسلامی بستر بهتری را برای فعالیت رسانه‌ای در کشور فراهم کنند. اما اخیراً برخی مقام‌های حکومت طالبان در برخی ولایت‌ها به رسانه‌ها دستور دادند که از نشر تصاویر موجودات زنده خودداری کنند. به تازگی سلیا مرسیا رئیس بخش آسیای جنوبی RSF به روز جمعه 15 نوامبر در گزارشی گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 آنها سرکوب به گفته او وحشیانه علیه رسانه‌های افغانستان را انجام دادند و همه صداهای مستقل را خاموش کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و شما رادیو آزادی را می شنوید. امروز شنبه باز هم بر برخی از مناطق جنوب بیروت پایتخت لبنان حملات صورت گرفته قبل از این حملات در یک اطلاعیه حکومت اسرائیل از باشندگان محل تقاضا شده بود که به جاهای دیگر بروند. از روز سه‌شنبه به این سو بر مناطق مختلف جنوب لبنان که تا حد زیاد تحت کنترل حزب الله می باشد، حملات اسرائیل افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در تصاویری که توسط خبرگزاری فرانس پرس به نشر رسیده دیده می شود که بر مناطق جنوب بیروت پایتخت لبنان حملات هوایی صورت گرفته و در سه ساحه از بناها دود بلند شده. در مورد تلفات احتمالی معلومات داده نشده. گروه حزب الله لبنان که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی خوانده شده بر مناطق وسیع جنوب بیروت کنترل دارد. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه جا داده است. قبل از حملات امروزه افیخای ادری سخنگوی اردوی اسرائیل در یک اطلاعیه در صفحه اکس تویتر سابق از باشندگان منطقه حارت حریک خواسته که این منطقه را ترک نمایند. او به زبان عربی به باشندگان محل نوشته است که شما در نزدیکی تأسیسات و منافع حزب الله موقعیت دارید و اردوی اسرائیل به زودی علیه این تأسیسات با قدرت عمل خواهد کرد. ادری بعضی از بناهای مشخص را یادآوری کرده و از باشندگان خواسته که 500 متر از این تأسیسات فاصله بگیرند. خبرگزاری دولتی لبنان گفته که دشمن سه حمله هوایی انجام داده که یکی آن در نزدیکی حارت حریک صورت گرفته و در نتیجه آن چندین بنا تخریب شده و خسارات دیگر هم وارد گردیده است. حملات پیهم اسرائیل بر جنوب بیروت سبب شده است که تعداد زیاد افراد ملکی ساکن در این مناطق به جاهای دیگر کوچ کنند. اما بعضی ها در طول روز برای کاروبار و نظارت بر خانه های خود دوباره به مناطق اصلی خود برگشتند. اردوی اسرائیل همچنان امروز شنبه گفته است که طیاره های بی پیلوت پرواز داده شده از سوی حزب الله لبنان را از بین برده است. اردوی اسرائیل می افزاید که در ظرف یک ساعت دو طیاره بی پیلوت را که مواد انفجاری را انتقال می دادند و به سمت شمال اسرائیل پرواز داده شده بودند سرنگون ساخته است. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، شام جمعه هم چندین حمله هوایی از سوی اسرائیل بر جنوب بیروت صورت گرفت. حزب الله شب گذشته ادعا کرد که با دو حمله راکت یک کندک قوای سرحدی اسرائیل در شمال این کشور را هدف قرار داده است. اسرائیل از 23 ماه سپتامبر به این سو حملات هوایی خود را بر لبنان بیشتر ساخته و بعد از برخوردهای پراگنده سرحدی قوای خود را به داخل لبنان فرستاده است. بعد از حمله 7 اکتبر سال 2023 گروه فلسطینی حماس بر اسرائیل، بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم تبادل آتش آغاز شد. ایالات متحده و اتحاد اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. مقامات لبنان می گویند که از ماه اکتبر سال گذشته به این سو بیش از 3440 نفر در این کشور کشته شدند. نظر به معلومات بانک جهانی که روز پنجشنبه نشر شد، در نتیجه برخوردها بین اسرائیل و حزب الله لبنان به اقتصاد لبنان بیش از 5 میلیارد دلار ضرر وارد شده و با خسارمند شدن پروژه های زیربنایی در این کشور میلیاردها دلار دیگر زیان رسیده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همان گونه که در آغاز هم شنیدید، امروز 16 نوامبر برابر است با روز جهانی مدارا. شمار از شهروندان افغانستان در حالی که مدارا کردن را در روابط اجتماعی اصل مهم می دانند می گویند که دیده می شود که بیشتر از موارد از سوی مردم مراعات نمی شود. عوامل آن کدام ها هست و راه های حل برای افزایش سطح حوصله‌مندی و همدیگر پذیری چیست؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
با توجه به تنوع گسترده اجتماعی در افغانستان، مدارا و بردباری در میان شهروندان افغانستان طی سالیان دراز با فراز و فرودهای به همراه بوده است. امید الله باشنده ولایت هرات در صحبت بر رادیو آزادی با آنکه همدیگر پذیری و مدارا کردن را با اهمیت بیان کرده، اما اعتراف میکند که گاهی که در جمع دوستان و خانواده‌اش با مخالفت نظراتش روبرو میشود، آن را رعایت نمیکند.
امروز 16 نوامبر روز بین المللی مدارا کردن هست. مدارا یعنی احترام، پذیرش و قدردانی از همدیگر. من هم در این روز به شما باید بگویم که بله، عرضگاه شده که من هم بی‌حوصله باشم و مدت خیلی کوتاه شده که پس از او بی‌حوصلگی پشیمان شده باشم.
فاطمه افضلی مهاجر افغان در ایران است. او بردباری و عدم تحمل افکار یکدیگر را تأسف‌بار بیان کرده میگوید که بی‌توجهی به چنین مسائل باعث به میان
میان آمدن مشکلات اجتماعی می شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
وقتی در یک محیط ما زندگی کنیم کال روی روانی ما خوب نباشه 100% بی‌حوصله میشه آدم. بعدش هم ما هر دقیقه هر هموطن خود که به هر گوشه دنیا میبینیم که داره با فقر و بیکاری و همچنین بی‌ارزشی دست و پنجه نرم میکنه، ما هم کاملا از حال روی بره ما آلت مبارت میکنه، ذره ذره وجود ما آتیش میگیره.
از سوی دیگر شماره از فعالان اجتماعی وضعیت موجود در خصوص مدارا کردن در افغانستان را در بخش‌های مختلف شکننده بیان می‌کنند. نثار احمد یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه در افغانستان مداراگری یک چالش بسیار بسیار بزرگ است. وضعیت افغانستان امروز طوری شده که ما در بین افراط و تفریط قرار گرفتیم، یا آدم افراطی باشی یا آدم تفریطی. اگر در وسط قرار داشتی یک آدم مداراگر بودی هیچ جنایتی تو را نمی‌پذیرید.
متخصصان معتقدند که سالها جنگ و مشکلات مختلف باعث شده است که سطح تحمل و مدارا کردن در میان افغانها کاهش یابد. دکتر همت متخصص امراض عقلی و عصبی عوامل مدارا نکردن افراد در جامعه را به رادیو آزادی چنین گفت:
علت اول، علت اساسیش ایست که 40 سالی جنگ تیر شده، و دوم علتش ایست اکثر مردم افغانستان زن و مرد با مشکلات روانی و با مریضی روانی مبتلا هستند.
توصیه روانشناسان برای افزایش سطح تحمل افراد چیست؟ اسدالله زیا روان درمان به رادیو آزادی گفت:
کسایی که این مشکل داره یا به روان درمانگر مراجعه بکنه، بیشتر تفکر کنه که ما چی تجربه هایی را در گذشته داشتیم، چطور میتونم ما با خود کنار بیاییم، با او تجربه ها کنار بیاییم. البته که هر قدر آگاهی پیدا کنیم به ما اندازه میشه که در کنترلش موفق شویم.
این در حال است که 16 نوامبر برابر به روز بین المللی مدارا است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1996 این روز را با چنین عنوان نامگذاری کرد.
رادیو آزادی.
تعداد از شهروندان شهر کابل میگویند که آلودگی صوتی مشابه آلودگی هوا با یک مشکل بزرگ در افغانستان تبدیل شده و نیازمند توجه جدی است. آنان در گفتگو بر رادیو آزادی میگویند که آلودگی صوتی نه تنها در مناطق شهری بلکه در کوچه ها و جاده های فرعی نیست به دلیل صدای بلند بلندگوهای فروشنده های سیار باعث برهم زدن آرامششان شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
تعداد از ساکنان کابل آلودگی صوتی را از عوامل به میان آمدن ناراحتی‌های ذهنی خود می‌دانند. محمد سلیم یکی از ساکنان شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
فروشندگان برای فروش اجناسشان از اسپیکرها استفاده می کنند و سر و صدای زیاد ایجاد می شود. این صداها به قدری آزاردهنده هستند که گاهی احساس می کنم شبیه صدای فایر مرمی است. دولت باید استفاده از اسپیکرها را ممنوع کند.
آلودگی صوتی به صداهای بلند گفته می شود که ناخوشایند بوده و می توانند باعث ایجاد ناراحتی های ذهنی شوند. طبق یک تحقیق جهانی منتشر شده در فوریه 2023، بیش از 400 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار گرفتند و ده ها هزار نفر هر سال به دلیل بیماری های مرتبط با آن جان خود را از دست می دهند. شفیقه یکی دیگر از ساکنان کابل که در خانه بیمار دارد می گوید:
در کوچه ها لاود سپیکرهایی که به صدای بلند رفت آمد میکنه یک مزاحمت بسیار کلان برای همه مردم است. مثلا کسایی که در خانه اطفال خرد داره یا هم مریض داره، برای از اونا بسیار یک نارامی کلان است که ذهن همه گیره نارام میکنه.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل در کنترل طالبان در این باره به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما بر اساس اطلاعات وبسایت این ریاست در اواخر سال 1402 کمپاین برای کاهش آلودگی صوتی اجرا شده و بلندگوهای فروشندگان در برخی مناطق شهر جمع‌آوری شدند. در مقابل برخی فروشندگان میگویند که استفاده از بلندگو برای جلب توجه مشتریان ضروری است. محمد نومان فروشنده جواری میگوید:
داره پدر با بوکسکات نمی داره پدر با زنانه با چوانه با دانه داره
خلق خبر
ما مجبور با استفاده از اسپیکر هستیم تا مشتری ها را جذب کنیم. اگر این کار را نکنیم فروش ما کاهش می‌یابد. اما این تنها ما نیستیم، موتورها و وسایل نقلیه دیگر نیز سر و صدای زیادی ایجاد میکنند.
دکتر عبدالکریم صافی روانشناس میگوید کالودگی صوتی تاثیرات منفی بر روح و روان انسان میگذارد و اگر کنترل نشود میتواند در دراز مدت منجر به بیخوابی، وسواس فکری، اضطراب مداوم و مشکلات جدی صحی شود. آلودگی صوتی به دلیل نبود سیستم شهری منظم و مکانهای مناسب برای دستفروشان یکی از مشکلات عمده شهر کابل و شهرهای بزرگ دیگر افغانستان محسوب می شود.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودید. تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر. رهبران قطر و ترکیه بر ایجاد حکومت همشمول و تامین ثبات در افغانستان تاکید کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شده در این مورد صحبت کردند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در آن در مورد افغانستان هم صحبت شد. طبق اعلامیه مشترک امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغان‌ها تاکید کرده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شدند. 169 خانواده دیگر پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشور برگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان امروز گفته که 38 خانواده از طریق ترخم، 22 خانواده از طریق اسپین بولدک کندهار، 46 خانواده از طریق ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق راه اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها آیا داوطلبانه برگشتند و یا اجباری. در نتیجه سرنگون شدن یک موتور در راه فیض‌آباد مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان باختند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتور مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده. خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی راننده‌ها دلایل عمده چنین حوادث ترافیکی در افغانستان است. یک گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شده است. در یک اعلامیه این جبهه آمده که این حمله شامی دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوزه 8 کابل صورت گرفته. این که مایک تایسون 58 ساله مسابقهش را در امتیاز در بچک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسون قهرمان اسبق چندین مرتبه بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان است و صبح امروز مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تگزاس آمریکا وارد رینگ شد و در نهایت بازی را باخت و پس از 19 سال وارد رینگ بوکس شده بود. این مسابقه یکی از پردرآمدترین رقابت‌های رزمی جهان بود و تنها در نتفلیکس بیش از 120 میلیون نفر آن را خریداری کردند و تماشا کردند. پایان خبرها.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زهر می شنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته، نقرزان در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان می شنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران ده‌ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم، رد مرزم کردن 12 13 سال میشه دای مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدرش دیگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، گفت خدا در میتونم دیگه نمیخوام، گونه از من طلاق بره. یعنی من تو دوست داشت، زندگی ما خوب بود.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده بر دوشش است، برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چه کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خورک این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیاید، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خورد کار میکنه.
هی بیادا خدا از درد ما خبرت نکنه.
این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای سومین سال پی هم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ساتلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد، اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارشدهی آن می باشد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین‌المللی این سازمان می داند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نقوزان در 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت نداره. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جای های کوکنار کشت شده بود که قطعا در اونجا موتر نمی رفت. اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک هست، او را نشر میکنن. بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متعدد مواد مخدر. به می اساس خواستن این چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه را با خود داشته باشن.
در سیومین سال پی همه حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش می‌کند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمی‌دهد. این محدودیت‌ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی، مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گوید هرچند این سازمان ادعا دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمی‌تواند میزان آن را مشخص سازد. You see something going
up and that is methamphetamine. یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار، ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ستلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارشدهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان میخواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان می‌پردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگن که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگن هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت‌ها، خشونت‌های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
همی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم و همی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر 4 فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانواده‌اش را ببیند، اما با رد مرز شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم. رد مرزم کردن 12-13 سال میشه دهی مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگه از نزدیک دیستشان رو بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادند که قصد دارند امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارند به افغانستان رد مرز کنند. در ماه های اخیر نیز ولایت های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده می شوند و آنان نمی توانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنابراین به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت‌های مربوطه‌شان به خانه‌های خود فرستاده می‌شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دسته جمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می دهند. پروین طوفان، فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده. و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر، برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی معلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهایش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون میشد بار دیگر به جمع معتادان میپیوست. جمشید میگوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خودهای میشنویم.
بخاطر که نتونستم از شرایط اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهمیم اتن درس چی میکنی نگه چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدیم تا بار بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل سرد کرد نتونستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میرد 10 بجه شب میامد در وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هستم روزانه که نمیکردم 800 500 ساعت 300 مصرف میکردم خیلی حالتای بعد داشت مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کو مثلا میمون میامد داخل خانه جنگ دعوا میکردم که میمون چیز نمیشیدم با دوستای کوچک که مثال میرفتم بیا بریم مسجد دعوا میکردم بریم میرفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خوابم نمیبرد بیدار میشدم خانم که مثال میرفت آشپزخونه که یک ظرف چیزا میشه من شکی میشدم سر گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه من درد میکردم لب میکردم ناغ ناغ تو اومد این شکار سرم از یالت میابرد خیلی یک چیز بد است یک شب مثال شزیات کشیده بودم در فاز بودم در اتاق واس میکنم همین فکر من میاد که خانم من نزدیک پدر من خواب است یه تو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم خانم از زیر زدن میگیرم چطور پدرم پیش من عشق میریزانه میگه بچه این تو من وقت خراب کرد مواد مخدر این خب مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنی من وقت نمیفهمیدم نمیفتم دقامقا شیشه را میده کن تخت خانه را میده کن تلویزیون را میده کن اینه تو باور کنی که من این کارهای کردیم من وقت خودم گریانم میگیره عشق میریزانم پیش خودم حتی اترو شبه شده که با کارت زدنش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل میدهش نرفته بود خداوند پدر مرا خیر بده کم برد شاجلی یک شفاخانه خداوند نجاتش داد گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک تمامش گریانو میگیره چرا ته کارا کردم اون دخترم مامایم که والد مرا 2000 با من تا 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لطش کردم شکای چیزش کردم پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام میخوایم اون از من طلاق گرفت، یعنی اون من تو دوز داشت، زندگی ما خوب بود. پدر مرا زنجیر زد، تلچک زد، داخل تاکری قلفم کرد یک ماه دو ماه، گفت نکو بچه، ما از خاطر دیگه چیز نمیکنم که توی اعصاب تا خراب کردت سو دیگه سو. شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت، یا مادرت بزنی، یا خواهرت بزنی، برادرت بزنی، نکوی کار بچه. پدر مادر که از خیلی دلسوز است، خصوصا مادر، حتی پدر میگفت نهار برش نده، بذار شکموج این توبگار شود. مگر مادر شب پد پد برای من این نهار میآورد، میگفت بخو بچه نهار تا بخور توبگو دیگه کن. مگر من آدم نمیشدم که حالا خیلی پشیمان هستم، دیگه حالا فعلا مصروفیت ندارم. پدرم شوک عصبی دیدم مریض است، تو خانه هفت دیدم.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می شنویم.
هر ثروتمند که هستند از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارند. یک، مسئولیت اجتماعی دارند و دوم که هستند حسابدهی اجتماعی دارند. که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه. یک، در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی، و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه، یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمپ‌های تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. جاتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزا رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هست.
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چگونه، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایده بچه، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم که اینجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکای کار کده میتونی او بچه؟
دستای ما ببی، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خو راستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطور کار میکنی؟ تو نو کارگرای کلان مرا ببین؟ عرق اثر روشان سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بلا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم، خشتا را خواهو داده میتونم، به مهمه کارگرا خو خواهو ارده میتونم، این کارا را خو کلش کده میتونم کاکا.
بیبی بچه هم، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر تو تا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خونه هستم.
جگر خونم ساختی بچه اینی پیسه را بگی در خونه تان سودا ببر ما بچه بگی.
کاکا من غذای کدن خونه آمدیم، من که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کن بچیم، نان غذایی از گلون ما پایین نمیره.
عجب بچه با غیرت هست، اگه این پنیسدی رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سیلوم نمیکنه.
کاکا سرم نوخت میشه، اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچیم خانه تان کجاست؟
خانه در پولیون ساختمان بلند، یک خانه را که ویران است، تنها یک اتاق گلی داره، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچیم، تو بیا در موتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاکا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچیم، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارمت، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خواه درست است. کاکا اینه، اینه میخوانی ماست.
خو اینه می
باش که دروازه را تک تک ده.
اینه آمدم.
بچیم این خانه را کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده کاکا.
کی بود؟
مست و مادر دروازه را واس کن.
بینی بچین امروز چرا که وقت آمدی؟
کار کردن رفتم، از روز یک کاکا دو موتر رو اردیم، گفت که میخوایم خانه تان یک دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجه، اینه جه استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک، این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است، سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. من در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتونم، مجبورستم که این بچه یک خورده برای کار روان کنم.
چرا این خیشاونده و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمیکنن؟
هی بیادر، ایتو زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ این برایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرهایم رفتم و خدا بگو کس را احتیاج نکنه. وقتی در خانه پدر و مادرت نباشن، زنهای بیادر کجا پروایتم میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرهایم هم جوابم دادن، حال امروی همی تفلک های خودم دینه می خانه و ایرانه زندگی می کنم، چی کنم بیادر؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایرانه سم کجا خود رفته؟
اگه من امرویتان کمک کنم قبول می کنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در اینی نزدیکی ها یه خانه دو طاقه دارم، امو رو براتان می تم، برین دموجا زندگی کنین.
اما ما کرایه دادن هم میتونیم بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در مخانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا بادا جی صاحب، خداوند خیر بتید.
و دیگه ای که بعد از این بچه کم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
حاجی صاحب، من میگم خداوند جنتوار جایتان کنه، خدا الهی درد اولادایتان نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرده خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات اعتیاد در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم. اوقاتتان خوش.
کاروان زهر.